رسانه با خبر.
هفته بامداد یک شنبه 21 اردیبهشت برابر با 11 ماه می به شما سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز بعد از ظهر در عراق، تبریز، اردبیل، ارومیه، سنندج، خرم‌آباد، شهرکرد، زنجان، قزوین، شیراز، کرمان، همدان، کرمانشاه و یاسوج بارش باران پیش بینی میشه. در تهران، قم، کرج، رشت و بندرعباس هوا ابریه با باران‌های اندک و پراکنده. در بیرجند، زاهدان و بوشهر هم هوای غبارآلود با وزش باد پیش بینی میشه. سایر شهرها هوای نسبتاً آفتابی خواهند داشت. امروز حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 21 درجه در اردبیل و ارومیه تا 29 درجه در تهران خواهد بود، 27 و 28 در مشهد و رشت، و در شهرهای نیمه جنوبی حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 27 درجه در کرمان و شیراز تا 37 درجه در بندرعباس و بوشهر، زاهدان و یزد 30 درجه، اصفهان 26 درجه، اهواز و آبادان دمایی با حداکثر 40 درجه بالای صفر خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری، کیان معنوی و الهه روانشاد در تهیه گزارش‌های تصویری و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل همیشه نخست خبرها رو می‌شنویم توسط همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسی گروه های هوادار روسیه درباره آینده آنجا جمهوری خلق دونسک خوانده می شود را محکوم می کرد. رئیس جمهوری موقت اوکراین جدایی استانهای شرقی از کشور را برای این مناطق حرکت به سمت پرتگاه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که برگه های رأی بدون هیچ نظارتی چاپ شده و پرسش مطرح شده در این همه پرسی کاملا مبهم است. رأی دهندگان باید به این پرسش که آیا از خودگردانی جمهوری خلق دونسک حمایت می کنند پاسخ آری یا نه بدهند. هواداران روسیه که در دونسک ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند میگویند که رأی‌گیری در 53 منطقه انتخاباتی با 1500 صندوق انجام خواهد شد و بیش از 3 میلیون برگ رأی چاپ شده است. قرار است همین پرسی در شهرهای شرقی دونسک و لوهانسک ساعت 8 صبح امروز یک شنبه به وقت محلی برگزار شود. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز یک شنبه برای مذاکره با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در سفری رسمی و دو روزه عازم تهران می‌شود. این اولین دیدار میان مقام‌های بلندپایه ایران و پاکستان پس از تشکیل دولت‌های جدید در این دو کشور است. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان هنوز در دستور کار قرار دارد و در جریان سفر نخست وزیر این کشور به ایران بخشی از مذاکرات با مقامات ایرانی به این موضوع اختصاص خواهد یافت. بررسی سطح روابط دو جانبه و تقویت همکاری‌های اقتصادی از برنامه‌های دیگر این سفر اعلام شده است. نواز شریف قرار است در طول این سفر با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را تصویب کرد. پیش از این شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کرده بود. در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست هاشمی رفسنجانی برگزار شد، سران قوای مجریه و قضاییه و اکثریت اعضا حضور داشتند. این طرح در سال 1385 با عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم مطرح شد و پس از 4 سال با اعمال تغییراتی در فهرست افراد شامل این طرح در صحنه علنی مجلس به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را به دلیل آنچه مغایرت با شرع و قانون اساسی خوانده شد به مجلس بازگرداند، اما تاکید نمایندگان بر این مصوبه سبب شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. پرداختن به جزئیات بندها به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت موکول شده است. رئیس کمیته رسانه، هنر و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام حسن روحانی در رفع فیلتر از برنامه پیام رسانی واتساپ را خلاف قانون دانسته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نصرالله پژمانفر اظهار داشته که این دستور رئیس جمهوری در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، تنها شورای عالی فضای مجازی میتواند مجوز رفع فیلتر نرم افزار واتساپ را صادر کند. پیش از این محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرده بود موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و فیلتر برنامه پیام رسانی واتساپ در شورای عالی فضای مجازی مطرح و رئیس جمهوری به عنوان رئیس این شورا دستور داد که این کار انجام نشود. و آخرین خبر این که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است که 90% ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی درآمد خود را کمتر از 1,000,000 تومان اعلام کردند. وی تاکید کرد اطلاعاتی که مردم اعلام کردند نمیتواند ملاک عمل دولت قرار گیرد و دولت باید با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتیش تصمیم گیری کند. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پزشکان در مورد درمان میرحسین موسوی در محل حصر خانگی بار دیگه اظهار نگرانی میکنند. در بحث اقتصادی امروز با احمد علوی درباره افزایش 5% نرخ اجاره بها نسبت به ماه گذشته گفتگو خواهیم کرد. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت با شهرام رفیزاده و سپس با حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری میزنیم. پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. میتونید از همینک برای فرستادن پیامک از دو شماره تلفن استفاده کنید: 20 420 733 595 555، که گویا از دیروز این شماره تلفن با کمی اشکال روبرو شده و بدین واسطه از ایران خیلی به ندرت میتونیم پیامک دریافت کنیم. چنانچه با مشکل روبرو شدید، شماره دیگری در اختیارتون هست: 207 926 011 57 30. عدم توجه به توصیه پزشکان که منجر به بازگرداندن میرحسین موسوی به حصر خانگی شد، رفته رفته ابعاد خطرناکی رو آشکار کرده. بر پایه گزارش‌ها، درمان این مخالف سیاسی در منزل میتونه پیامدهای ناگواری داشته باشه. شاهین بشیری.
یکی از پزشکان معالج میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق ایران که اکنون در حصر به سر میبرد، از نحوه درمان وی ابراز نگرانی کرده است. این پزشک در گفتگو با کلمه وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی که روز شنبه 20 اردیبهشت ماه منتشر شده، گفته است با وجود گذشت بیش از یک هفته از انتقال آقای موسوی از بیمارستان به حصر خانگی، درمان او هنوز آغاز نشده است. وی همچنین افزوده که تعلل در درمان آقای موسوی قاعدتاً خطرناک است و باید هرچه سریع‌تر در شرایط استاندارد و تحت نظر پزشکان در بیمارستان آغاز شود. این پزشک که نامش منتشر نشده در ادامه گفته است اگر بخواهند به راحتی می شود ایشان را درمان کرد. دو هفته پیش گزارش‌هایی در خصوص عمل جراحی قلب میرحسین موسوی منتشر شد. به دنبال این گزارش‌ها فرزندان او گفتند وضعیت پدرشان خوب نیست و از درمان و مراقبت پزشکی محروم است. در همین حال اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید گفته پزشک وی افزوده است:
باید اینجا تاکید بکنیم که مسئول جان آقای مهندس موسوی رهبر جمهوری اسلامی هستش و ایشون دستور این زندان صادر کرده. ایشون به صورت شخصی دنبال میکنه پرونده آقای مهندس موسوی رو و ایشون مسئول توقف درمان و هر اتفاقی که بیفته ایشون هستش. ببینید، همین الان توقف روند درمان بدون هیچ گونه اطلاع رسانی صورت گرفته و خانواده کلا از پرونده آقای مهندس موسوی کنار گذاشته شده، پدرش معتمد کنار گذاشته شده، پدرش که مالش حرفش کسی گوش نمیده، با کسی نمیتونه تماس بگیره. این روشی که آقایون دنبال میکنن برای پاسخ نبودن و فرافکنی و اینکه هر کسی مسئولیت رو گردن دیگری بندازه، مشخص نشه چه کسی باید پاسخگوی چه جرم و چه عملی باشه.
به گزارش کلمه، پزشک معالج میرحسین موسوی میگوید مسئولان امنیتی ایران قصد ندارند میرحسین موسوی را برای ادامه معالجه به بیمارستان منتقل کنند. به همین دلیل در صدد تهیه لوازم پزشکی و انتقال آنها به محل حصر هستند. این پزشک معالج نسبت به انتقال میرحسین موسوی به منزل هشدار داده و گفته است قاعدتاً خطرناک است و نمی بایست این وقف رخ می داد و باید هرچه سریع‌تر درمان ایشان در شرایط استاندارد آغاز شود. از سوی دیگر به گزارش روزنامه شرق، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 20 اردیبهشت ماه با حضور در انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران در خصوص نگرانی از وضعیت جسمی آقای موسوی گفت نظام به این مسئله بی‌تفاوت نیست و اقداماتی در حال انجام است. مطهری با اشاره به اینکه معتقد نیست که موسوی و کروبی فتنه‌گرند گفت اینکه میگویند از 20 سال قبل برنامه‌ریزی کرده بودند و اسم 4 خارجی هم می‌آورند که از قبل با اینها رابطه داشتند واقعیت ندارد. علی مطهری پیش از این نیز طی یک سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفته بود
این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی‌رسد، چون آنها اگرچه ممکن است به برخی خطاهای خود اعتراف کنند اما مجرم اصلی را طرف مقابل می‌دانند.
در همین حال گزارش ها حاکی است که آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعیان در قم از وضعیت و نحوه درمان رهبران مخالفان در حصر انتقاد کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است حداقل شرایط اسلامی اسیر را در مورد آنها رعایت کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. ضمن اینکه شنونده‌ای با نام قنبری از رادیو فردا تقدیر کرده و گفته که شنونده دائمیه، شنونده دیگری گفته که ارسال پیامک از طریق شماره 420-733-595-555 با اشکال روبروه و شنونده دیگری هم خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته رهبر مسلمانان جهان، آیا شما که مخالف شاه بودید چند سال به زندان رفتید؟ شما که می‌گفتید پسر رضاخان زندان‌ها را پر و قبرستان‌ها را آباد کرد، قبرستان‌ها و زندان‌های خودت حالا شده 5 طبقه‌ای و ساواک رهبر روی ساواک شاه رو سفید کرده. این نظر این شنونده بود. خب در اینجا شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
حالا که این تعداد اندک دلواپس هستن، مطمئن شدم که راهی که دولت و آقای روحانی و هیئت همراهش دارن میرن بسیار درسته که اینا رو دلواپس کرده با امید موفقیت.
جناب آقای روحانی، من فکر میکنم شما دو راه بیشتر نداشته باشید در حال حاضر، یا اینکه مشت محکمی تو دهن افراطیای امثال مصباحی یزدی بزنید و یا اینکه کنار بکشید و فکر کنید به این مردمی که به شما رأی دادن.
یه آخوندها هر بلایی به سر این ملت بیارن حقشونه، دست سر نکنید. این ملت در سال 56-57 به ممر رضا پهلوی پادشاه ایران خیانت کردند. چقدر واسه ما بدبختی کشید، چقدر چه کارهایی که نکرد، عاقبتش ما بهش خیانت کردیم، پشت پا بیزدیم، تهمت بیزدیم. لطف کنید اینو پخش کنید.
با تشکر از همتون، قربون همتون، 11 ساله که صدای شما عشق به من و تمام ایرانیان میده. جوری بگم معتاد این رادیو فردا شدم.
فصل تابستان، فصل افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن و افزایش داد و ستد در بازار مسکن هست. با وجود اینکه هنوز حدود یک ماه به فعال شدن نقل و انتقالات در بازار مسکن مانده، اما خبر میرسه که نرخ اجاره‌بها در مقایسه با یک ماه گذشته حدود 5% افزایش یافته. در همین زمینه است که امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما و صبح بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، میخواستم بپرسم که علارغم این که گفته میشد رکود بازار مسکن هنوز ادامه داره، دلیل افزایش نرخ اجاره بها چیه؟
البته با بالا رفتن اخیر قیمت اوراق وام مسکن افزایش تایید شده. دلایل گوناگونی هم این افزایش رو توضیح میده. همین اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به افزایش نرخ حامل‌های انرژی که از دلایلشه که با تزریق تورم انتظاری زمینه افزایش قیمت‌ها رو در همه جوانب اقتصاد و از جمله بخش مسکن فراهم کرده. ولی با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال معمولاً یک تأثیر فصلی هم ما داریم بر قیمت ها در بازار مسکن، اما نباید فراموش کرد که بازار مسکن در ایران دارای تنگنای تولیده که نمیتونه خودش رو به سرعت با تقاضا هماهنگ بکنه. به همین دلیل حتی اگر عوامل کوتاه مدت مثل عوامل فصلی هم ثابت باشن، در بلند مدت در نهایت قیمت مسکن و اجاره افزایش پیدا میکنه. بخصوص سیاست جمعیتی حاکمیت هم الان عوض شده و برای افزایش جمعیت تبلیغ میشه. به همین دلیل هم است که باید انتظار داشت که قیمت ها بالا بره، هم از قیمت مسکن یا اجاره باها.
طبیعتاً این افزایش قیمت ها بر اقشار مختلف جامعه اثر خواهد گذاشت. میخواستم بپرسم کدام بخش از جامعه از این تغییرات قیمت ها بیشتر زیان میبینه؟
سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارهای گوناگون یکسان نیست و بنابراین تأثیر افزایش اجاره باها بر بودجه دهکهای گوناگون درآمدی متفاوته. آمارای رسمی در این زمینه دارای نارساییه و دقت نداره. با این وجود میشه گفت که به طور کلی بنا به آمار رسمی در سالهای اخیر سهم اجاره مسکن در بودجه خانوار شهری حدود 48% و در بودجه خانوار روستایی حدود 28% بوده، ولی این نسبت ها امسال با توجه به تورم افزایش پیدا کرده. بنابراین فشار هزینه بر خانوار شهری با درآمد ثابت و بخصوص برای کسانی که درآمد ثابت دارن و در شهرهای بزرگ زندگی میکنن بیشتر احساس خواهد شد.
آقای علوی، دولت تلاش کرده با افزایش وام مسکن فشار هزینه مسکن بر خانوارها رو کاهش بده، نظر شما چیه؟
چون تعادل بلند مدت در بازار مسکن ایران وجود نداره و تقاضای بالقوه هم به نوعی ترمز داده شده در این سالهای اخیر و تقاضا بر عرضه بسیار میچربه، افزایش وام مسکن تقاضا بر مسکن رو تشویق میکنه و اون رو افزایش میده. اما با توجه به تنگنای تولید مسکن و رکود تولید، اگر تولید در بخش مسکن و ساختمان افزایش پیدا نکنه، اثر این دادن وام به خانوارها این خواهد بود که قیمت مسکن رو میبره بالا. اثر نهایی این فرایند برای مصرف کننده مثبت نیست و دسترسی گروه‌های کم درآمد به مسکن رو دشوارتر می‌کنه.
پس دولت برای حل مشکل مسکن چه راهی رو باید در پیش بگیره در این صورت؟
به تو در بلند مدت می‌بایست مسئله عدم تمرکز سیاسی و جغرافی حل بشه تا منابع به شکل موزون و میان مناطق گوناگون جغرافی توزیع بشن و جمعیت پراکنده بشه در سطح جغرافی. افزون بر این، توان تولید در بخش خصوصی باید به شدت افزایش پیدا بکنه که بتونه مسکن عرضه بشه در بازار، چون با توجه به تجربه شکست خورده راهکارهایی همچون مسکن مهر میشه گفت که دولت خودش نباید مستقیما در بازار مسکن دخالت کنه. بنابراین بهترین کمک دولت به بازار مسکن مهار تورم و اجرای سیاست‌های ثبات اقتصادی که به معنی افزایش تولید در بخش مسکن و بهبود عرضه در این بخش از اقتصاد میشه. با تعادل بلند مدت بازار مسکن، نوسان‌های فصلی و کوتاه مدت هم نمیتونه آسیب چندانی برای خانواده محسوب بشه.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
با یک نگاه از مطالب مهم روزنامه‌های امروز با خبر میشیم به کوشش همکارم شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، عکسی در صفحه اول روزنامه شرق جلب توجه میکنه، عکسی از مادر سال.
بله، این عکس که در صفحه یک روزنامه شرق امروز منتشر شده، عکس سامره علی نژاد هست، مادری که چندی پیش در شهرستان نور مازندران قاتل فرزند خودش رو ساعتی پیش از اعدام بخشید و پس از اون موجی از بخشش هایی که مشابه همین مورد بود در ایران راه افتاد. حالا روزنامه شرق گزارش داده که این زن مازندرانی از سوی شهرداری استانبول در ترکیه به عنوان مادر سال انتخاب شده و قرار است مراسمی در این شهر از ایشون تقدیر بشه. روزنامه شرق امروز تیتر یک خودش رو هم به اعتراف سازندگان فیلم من روحانی هستم به فیلم سازی با نام مستعار اختصاص داده و گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده به نقل از مدیر کل ایرانیان وزارت خارجه در باره ایمیلی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی راه اندازی کرده تا کسانی که قصد دارن از خارج از ایران به ایران سفر کنن از این طریق استعلام بکنن و وضعیت خودشون رو در ایران بپرسن.
سه تیتر در صفحه اول روزنامه شهروند بیش از سایر تیترها جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یک از قول وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه خبر داده که دستور توقف تولید بنزین های آلوده صادر شده از توی این وزارتخونه. یک گزارشی هم روزنامه شهروند منتشر کرده درباره وحشت آفرینی موش دیوانه که یکی از لوازم بازی در پارک ارم هست و منجر شده به سقوط سه دختر دانشجو. عکس یک این روزنامه هم افتتاح بزرگترین خط تولید محلول دیالیز در ایران هست با حضور وزیر بهداشت و رئیس هلال احمر.
آوازهای ناتمام تیتری است که بر روی عکسی از یک سالن نمایش در صفحه اول ابتکار چاپ شده.
بله، روزنامه ابتکار امروز یکی از گزارش‌های اصلی خودش رو اختصاص داده به کنسرت‌ها و حتی نمایشنامه‌هایی که این روزها در استان‌های مختلف از جمله خوزستان، بوشهر و یزد ناتمام موندن و گروه‌های فشار یا گروه‌هایی که از اونها به عنوان خودسر نام برده میشه با حمله به این کنسرت‌ها اونها رو برهم زدن. تیتر یک روزنامه ابتکار هم سررنخ تازه در ماجرای محمود خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی و متهم پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است، چرا که بنوشته این روزنامه شخصی با اسم اختصاری ه سین بازداشت شده در کشورهای نزدیک حوزه خلیج فارس و به ایران استرداد شده.
حادثه پشت حادثه تیتر بزرگی است در صفحه اول روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به گزارشی از چند حادثه که روز گذشته رخ داده. سقوط دردناک به نوشته این روزنامه سه دانشجو در شهر بازی، فرود دلهور آور هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در فرودگاه زاهدان و آتش سوزی اتوبوسی که در شامگاه جمعه رخ داده بود. روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو اختصاص داده به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی اونها به رسیدگی به دارایی مسئولان مثبت بوده و قرار است که از این پس این دارایی ها مورد بررسی قرار بگیره.
از صفحه اول روزنامه مردم سالاری هم چند تیتر و عکس انتخاب کردید.
بله، روزنامه مردم سالاری در تیتر یک از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت سه تن در پرونده فساد مالی ستاد سوخت دوره آقای احمدی نژاد رو تایید کرد. یکی از این افراد محمد رویانیان هست که پیشتر مدیر عامل پرسپولیس و پیش از اون مدیر ستاد سوخت و قبل از اون هم از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی بوده. این روزنامه گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه اون ماجرای فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه زاهدان 9 مصدوم دست کم از جای گذشته.
جامعه جم درباره بازار مسکن تیتر زده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه جامعه جم در تیتر یک خبر داده که بازار مسکن به حرکت در آمد و گزارش داده که بعد از مدت‌ها رکود در بازار مسکن حالا قیمت‌ها در بازار مسکن تکانی خوردن و رو به افزایش هست. عکس یک این روزنامه هم زنان گیلانی رو نشون میده در باغ چای با تیتر عطر امید در باغ‌های چای پیچید. گزارشی است درباره امیدهایی که مقام‌های دولتی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی به چایکاران دادند.
و صفحه اول روزنامه آرمان.
روزنامه آلمان عکسی که خودش رو به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در دولت روحانی اختصاص داده که ایشون توضیحاتی درباره مستند من روحانی هستم داده و گفته که ما اون رو پیگیری خواهیم کرد. یک خبر دیگر همین روزنامه منتشر کرده درباره اینکه طرفداران آقای احمدی نژاد به ولنجگ رفتن با دسته گل تا از ایشون تقدیر کنن. آقای عیسی سحرخیز روزنامه‌نگاری که مدت‌ها بعد از سال 88 زندانی بود و بازداشت شده بود در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که تندروها از تجربه خاتمی به ضرر روحانی استفاده می‌کنن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود.
متشکرم.
فعلا بپردازیم به چند تا پیامک. شنونده ای نوشته: سلام، من کارمند رسمی جهاد نصر سیستان و بلوچستان بودم. مدت 5 سال است که ما را اخراج کردند. کسی هم پاسخگوی مشکل نیست. تعداد 22 نفر. شنونده ای برای ما نوشته: پیشاپیش روز پدر را تبریک میگم. شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه ای، شما با حصاری که دور خود کشیدی و ممنوعیت ورود به کشورهای خارجی را داری، دیوار حصر خانگی با امکان ببخشید دوچار حصر خانگی با امکانات عالی هستی، ولی از نوع دیکتاتور و بنابراین فتنه‌گر واقعی شما هستید. امضا میم دال از نطنز. شنونده ایم نوشته: من علیرضا زیای معلول 70% از ملایر از برنامه‌تون متشکرم. شنونده دیگری هم در همین راستا گفته که کاش در ایران آزاد بود و یک نظرسنجی هم انجام میشد تا ببینن که رادیو فردا چقدر مورد توجه قرار میگیره. بدون هیچ درنگی با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی بریم به جهان ورزش.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران با شکست از ژاپن از رسیدن به مقام قهرمانی در جام آسیایی باز ماند و دوم شد. در فینال 13 دوره مسابقات فوتسال آسیا در ویتنام، ایران و ژاپن پس از تساوی 2-2 در وقت اضافی کارشان به ضربات پنالتی کشید که در مجموع ژاپن 5-2 برنده و قهرمان آسیا شد. ژاپن در 13 دوره مسابقات فوتسال آسیا 3 بار قهرمان شده. تیم ملی فوتسال ایران که با 10 بار قهرمانی پر افتخارترین تیم آسیا است، برای نخستین بار در مکان دوم ایستاد تا به نوشته ایرنا حسرت برای قهرمانی 6 ساله شود. بعد از ایران و ژاپن، تیم‌های ازبکستان و کویت 3 و 4 شدند. در این مسابقات حسین طیبی از ایران با 15 گل بهترین گلزن رقابت‌ها لقب گرفت. جام آسیایی فوتسال یا فوتبال سالونی هر 2 سال 1 بار برگزار می‌شود. سخنان علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد لباس‌های بازیکنان تیم ملی فوتبال و اینکه بازیکنان در مورد تعویض پیراهن با سایر بازیکنان در جام جهانی صرفه‌جویی کنند، از سوی رسانه‌های خارجی به ویژه عربی زبان بازتاب منفی پیدا کرده است. خبرگزاری دولتی ایران می‌نویسد ظرف 24 ساعت گذشته بسیاری از سایت‌های خبری کشورهای کوچک عربی با لحنی تمسخرآمیز گفته‌های رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان را سوژه کرده و نوشتند ایران کشوری نفتخیز با کمبود پیراهن برای فوتبالیست‌های خود در جام جهانی برزیل مواجه است. این خبرگزاری اضافه می‌کند بدون شک اگر رئیس فدراسیون فوتبال می‌دانست که صحبت‌های اخیرش در خصوص پیراهن بازیکنان تیم ملی بازتاب منفی و بعضاً کنایه‌آمیز برای فوتبال کشورمان در رسانه‌های خارجی خواهد داشت، هرگز چنین سخنی را به میان نمی آورد. گزارش ها حاکی‌ست گذشته از مسئله صرفه‌جویی، کیفیت لباس های بازیکنان تیم ملی هم مورد انتقاد قرار گرفته، به طوری که بعضی از بازیکنان از پوشیدن آن ابراز ناراحتی می کنند. شب گذشته در گزارشی از شبکه خبر، رضا حقیقی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت:
دبی که راه می‌رفتم تو بازارا صحبت می‌کردم، می‌گفتم مثلا ایران ورلد کاپ، می‌گفتم مثلا یس، بعد خجالت می‌کشیدم چون نوع لباسام اونجوری نبود که مثلا بتونیم بگیم تیممون جام جهانیه و همچین لباسی داره.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در جام جهانی 2014 برزیل به هر تیم برای 3 بازی اول 8 میلیون دلار پاداش می‌دهد. به این ترتیب ایران برای 3 مسابقه در برابر تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین 8 میلیون دلار دستمزد خواهد گرفت. فدراسیون فوتبال ایران نحوه تقسیم و یا مصرف این پول را هنوز اعلام نکرده است. به گزارش سایت فیفا، جایزه تیم قهرمان در جام جهانی در مجموع 35 و نایب قهرمان 25 میلیون دلار خواهد بود. و در مسابقات تنیس 1000 امتیازی مادرید روی زمین خاک روس، کی نیشیکوری بازیکن ژاپنی رده 12 جهانی با حذف روژه فدرر سوئیسی شماره 4 به فینال مسابقات راه یافت. حریف بازیکن ژاپنی در